أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در بیان خودش که در مستمسک عنوان فرمودن و ما هم نقل کردیم، موارد و شواهدی را آوردن که اذن در اونها، اذن مالک دارای اثر هست و ولو رجوع مالک از اذن هم دارای اثره، و به این مناسبت ایشون وارد این مبحث شدند که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه عنوان فرموده بودند که چجور در صلات اگر اذن داد دیگه معنا نداره رجوع از این اذن. اذن داده در این خانه، در این زمین من نماز بخونه، بعد رجوع کرد. خب من که الان به اصطلاح نماز رو شروع کردم، یجب الاتمام، حجم همینجوره. مرحوم آقای حکیم موارد رو در فقه تتبع کردن انصافا و فرمودن نه، خود نماز که اینجور نیست، هیچی، موارد دیگری هم ما داریم که اذن میده، او هم مشغول کار میشه، اما اگر رجوع کرد از این اذن، این رجوع اثر داره. و بعد هم ایشون میفرمایند هم اثر وضعی دارد هم اثر تکلیفی. اینو توضیح دادم. بعد میفرمایند خب ما در نظائر، در تنظیر این معنا رو گفتیم. البته حالا اشتباه نکنم، این نکته‌ای هم هست که آقایون بهش توجه داشته باشن، چون در واقع تنظیر به صلات در کلام نائینیه آقای حکیم از قیاس استفاده نمی کنه، نمی فرماید قیاس مقام به باب صلات، تنظیر استفاده می کنه، مؤدبانه به اصطلاح، چون طرف میرزای نائینیه، نمیشه به ایشون گفت شما قیاس کردید. اما همه آقایون این کار رو نکردن، البته مرحوم آقای حکیم این ادب رو به خرج میده. بعد می فرماین هازا تمام الکلام فی تنظیر، هازا کله الحکم فی تنظیر، اما الکلام فی المقام. ایشون می فرماین که خب در اینجا اگر ما آمدیم گفتیم بذل کرد برای حج و بعد رجوع کرد، حالا رجوع که کرد، ما این رجوع میخوایم ببینیم تأثیری داره یا تأثیر نداره. اگر ما گفتیم در صلا تأثیر نداره، همونجور که مرحوم میرزا فرموده، در نماز اگر الله اکبر گفت، رجوع از اذنش دیگه مفید نیست، این میتونه نماز رو تمام کنه، نائینی اینجور میگفت. آقای حکیم میفرماید حتی ما در نماز این رو قبول کنیم، ما قبول نداریم. گفتیم صحت بقاءً، هم حدوثاً و هم بقاءً موضوعیت داره، ما قبول نداشتیم. اما اگر قبول کنیم، قبول کنیم در نماز همینجوره، اینجا اینجوری نیست. در حج، در حج وقتی که محرم شده یجب الاتمام، بسیار خوب، واجب حج رو تمام بکنه. این آقا هم از بذل خودش رجوع کرده. خب این مبذول له که میخواد حجش رو تمام کنه، این فقط منحصره که از این مال بذلی استفاده کنه که حجش رو تمام بکنه؟ نه، این میتونه قرض کنه، این میتوانه قرض کنه از افراد، میتونه به تعبیر ایشون، حالا تعبیراتی دارن، متسکعن با یه بخور و نمیری چند روزه تمام کنه مناسک رو، این مصیبتی نداره خلاصش، تا از احرام در بیاد بیرون، متسکعن او بل استدانه، یا قرض بگیره، او بل استیهاب، هبه بخواد از افراد. عرضم به حضورتون که او اجارت نفسهی علا عمل معجل او غیر او حال، با یه کسی که صاحب کار به قول معروف کارفرما هست یا تولید کار میکنه، بیاد باش صحبت کنه که منو استخدام کن، منتها حقوقمو پیش بده، من بعدن برات این کار رو انجام بدم، پول دست بیاره. یا حال نه، کاروان اونجا بگه بابا من غذا براتون میپزم، من خدمت میکنم براتون. این به این ترتیب میتونه حج را تمام بکنه. در نماز راه دیگری نیست. در نماز اگر اما قائل بشیم وجوب اتمام صورت دیگری نداره جز این که الان وایساده در این زمین داره نماز میخونه، مگر حالا به قول بعضی از آقایون دیروز اشکال کردن یه صورتی که هیئت نماز به هم نخوره این خارج بشه از این زمین بیاد در یه مکان عام یا در یک مکان مباح. خب اون برای همه ممکن نیست، این عرضم به حضورتون که از هیئت صلاتی خارج میشه. حالا اگر بشه در اینجا علی ای حال وجوب اتمام هست، وجوب اتمام هست، لکن فقط منحصر نیست به تصرف در مال مبذول، نه راه دیگه هم داره که ما گفتیم. بعد ایشون میفرمایند بله اگر هیچ راه دیگری نداره، هیچ راهی، این منحصر اتمام حج به این که این تصرف کنه در مال مبذول، مثل این که در اینجا این اسب این حیوانه که از مال مبذول هست باید سوار بشه و کار رو انجام بده، اگر منحصر باشه اون وقت قصه نماز به قصه ما شبیه میشه. تنظیر درسته، یعنی حج میشه مثل صلات، هرچی در صلات گفتیم اینجا هم بگیم. اما اگر امکان اتمام به صورت دیگری داره اصلا تنظیر صحیح نیست، تنظیر به باب صلات صحیح نیست. این فرمایشی که ایشون اینجا میفرمایند. بعد میفرمایند که هازا تماماً از جهت حکم تکلیفی بود، اما از نظر حکم وضعی، از نظر حکم وضعی ایشون نظر مبارکشون این است که ما وضع که میگیم زمانه، اگر شخص بازل رجوع کرد از بزل خودش و منم اینجا تلبس به احرام پیدا کردم و موندم، حالا چه کار باید بکنم؟ نکته‌ای که من حیث الوضع هست این است که الان برای من مبذول له لا یجوز التصرف در مال مبذول، لا یجوز، لا یجوز التصرف المال المبذول، در اختیار من قضا لباس ارزم به حضور تو که رخت خواب دیگه حق تصرف ندارم. به مجرد رجوع بازل، چون گفتیم دلیل سلطنت رو داریم و اینجا هم ضرری نیست که در مقابل باشه، و هر تصرفی که من در اینجا در مال مبذول بکنم یوجب الزمان، یوجب الزمان، این حکم وضعی است که ایشون تصویر می‌فرمایند. من ضامن میشم ولو خودش منو گرفتار کرده آورده مکه اینجا احرام کردیم حالا میخواد ولمون کنه، اما این بازل بود الان رجع عن بزله، به مجرد رجوع از بزل گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم، همین الان لا یجوز و برای من تصرف در این مال، دیگه حق تصرف ندارم. به قول معروف لقمه اگر تو دهنم بود باید در آرابش بیرون، قورت دادنش دیگه نمیشه، مال دیگریست به غیر ازدش. این بعد ایشان میفرمایند که حتی اگر اینجا این فرضیه مطرح بشه که من به اصطلاح این بزلی که شد، این آقا آمد گفت بیا با خرج من برو مکه، این واجب بود برش که پولو به من بده دیگه، واجب بود بزل بکنه، خودش به من گفت، وقتی واجب بر او شد این وجوب، ما فکر نکنیم که اگر بازل واجب بوده بزل کنه یا من مکلف واجب بوده بزل او را قبول بکنم، چون مستطیع شدم اباحه بوده با حرفایی که قبلا زدیم، بزل کرده من مستطیع شدم واجب بوده من قبول کنم، چه وجوب بزل چه وجوب قبول من هیچ کدام احترام مال او رو از بین نمیبره. مال او احترام خودش رو داره، او واجب بوده برش بزل بکنه، من واجب بوده برم قبول کنم بزل، و همه اینا درسته، آمدم با همین معنا هم من آمدم محرم شدم، بسیار خوبه، اما محرم شدن شما و قبول کردن شما این حرمت مال شخص رو از بین نمیبره. حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، به مجرد رجوعش برای من غیر قابل تصرف میشه. بنابراین بگیم او آمده منو به اینجا کشونده، منم مالشو برمیدارم مصرف میکنم، زمانم نمیدم یا زمان نداره، نه، اگرم تصرف کرد غیر از این که تصرف حرام هست یقتضی از زمان. این رو ایشون می فرمایند. بعد ایشون می فرمایند که فقط در اینجا نیست، همه موارد نظیری که قبلا گفتیم همین جوره. مثل این که به من اجازه داد در زمینش بنا بسازم، به من اجازه داد در زمینش زراعت کنم یا درخت بکارم، بعدن همه کارا رو که من کردم رجوع کرده. حالا که رجوع کرده قبلا گفتیم یجب بر من اخلاء الارض، درست شد؟ اگر ضرر بر منم باشه قاعده لا ضرره، دلیل لا ضرر گفتی بر الناس مسلطون مقدمه. اما اگر من تخلیه نکردم و ولش کردم، از وقتی که رجوع کرده از اذن خودش، اون هزینه بقا این ملک، این بقا این بنا در ملک او، هزینه بقا درخت در ملک او، هزینه بقا زراعت در ملک او، این مضمونه، یعنی من ضامنش هستم. اینجا زمین مال اونه، بنا مال منه، اما این زمین در این مدت 2 ماه که تحت تصرف من بوده بعد از رجوع چقدر اجارش بوده، من ضامنم باید پرداخت بکنم. من اگر این زراعت رو در عرض کسی دیگه با اجاره بخواستم انجام بدم چقدر اجارش بود؟ خب این از اول گفت بیا همین جوری، بیا تو زمین من زراعت کن، بعد برگشته. حالا که برگشته، زمان نسبت به اجاره عرض میاد بر عهده من، منتها زمان از وقت رجوعه نه از وقت اذن. به مجرد اینکه رجع عن اذنه در اینجا زمان ثابت میشه، حکم وضعی است که زمان داره. بعد ایشون میفرماین البته در رهن، نظائر که ذکر کردیم در رهن این معنا نیست، یعنی گفتیم رجوع در رهن اثر نداره، دیروز عرض کردیم، چون ذات رهن از امور غیر قاره، یدور و امره بین الوجود والعدم، قابلیت بقا درش تصویر نمیشه، اونجا هیچی. اما سایر موارد ایشون چند تا موردم اینجا اضافه میکنن. یک مورد این است که زوج به زوجه اذن میده که حج به جا بیاره. البته ظاهر این است که این مثالی که ایشون میزنن در حجت الاسلام نباید باشه، حج واجب نیست. زن به اجازه شوهر، کارهای مستحبی هم باشه، در غیر واجبات اجازه شوهر بخواد، اجازه داد گفت برو مکه، این زنم را افتاد و آمد مکه. اگر قبل از احرام این زوج از اذنش برگشت، بلا فاصله زن باید اطاعت کنه و برگرده خونه قبل از احرام. اما اگر بعد از احرام بود، اونجا این بحث رو فقها میکنن که وجوب اتمام حج، ادلهی که داره این ادله مقدم است به وجوب اطاعت زوج. توجه فرمودید؟ در حج مستحب، در واجب که این حرفا نیست، در واجب مسلم مقدمه، حتی قبل از احرام هم نمیتونه برش گردونه اگر بهش واجب شده، اینو در حج مستحبه. تا قبل از این که احرام ببنده باید اطاعت کنه، اما به مجرد این که تلبس به احرام کرد، عرضم به حضورتون که اینجا اطاعت زوج دیگه فایده ای نداره، این باید تمام بکنه حجش رو. همینجور رجوع مولا هست نسبت به عبدش. این مولا اجازه داد عبدش حج به جا بیاره، چون میدانیم ما بحث نکردیم بحث عبد را، در حجت الاسلام عبد خودش حجت الاسلام برش واجب نیست، مگر مولا شرایط رو فراهم کنه و اذن بده. حالا اذن داد، این عبد آمد برای حج، قبل از این که محرم بشه رجع مولا، پشیمون شد برمیگرده. اما اگر احرام بست، تلبس به احرام پیدا کرد، باز اونجا فتوا میدن که دیگه اطاعت مولا در اینجا واجب نیست و باید حج رو تمام بکنه. و همینجور در اعتکاف، اذنش داد به عبد خودش که برو اعتکاف، وقتی رفت اعتکاف روز اول، روز دوم پشیمون شد، گفت نه بیا کارت داریم، کارا زیاده، کار میمونه. اما اگر روز سوم رسید، به مجرد شروع روز سوم دیگه رجوع مولا نسبت به عبد هم در اعتکاف اثر نداره. ایشون میفرماید این مواردی است که ما میبینیم فتوا دادن. و در اینجا حرفی که ایشون داره که می‌فرمایند منفعت حج، تعبیر ایشون این است که در این دو مورد علت این که فقها اینجور فتوا دادن و اینجور مشی کردن، جهتش اینه که منفعت حج و منفعت اعتکاف من المنافع المملوکه در مورد عبد. بنابراین اگر بازل برگشت، خب در اینجا این منافع ارزم بوزو مال خود مالکه، مگر اینکه احرام ببنده یا روز سوم اعتکاف باشه که در اونجا دلیل وجوب اتمام چه در اعتکاف و چه در حج مقدم میشه. بعد میفرمایند در باب دفن میت هم داریم، اذن داد این میت بنده خدا میت مؤمن رو در زمینش دفن کنیم، ما هم بردیم دفن کردیم، همچین دفن تموم شد و هفتهش هم گذشت، حالا میکه من پشیمون شدم، رجع عن اذنه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که در اینجا اگر در وردن بدن این مؤمن از این قبر و بردنش به یک محل مباح این مشکلی نداشته باشه، اینجا هم باز حق مالک مقدمه، حق مالک مقدمه. الناس مسلطون علی اموالهم، اذن داد حالا پشیمون شده برگشته، مرده رو بعد در بیارید ببرید جای دیگه، مگر اینکه این در آوردن به ایه جهتن، ولو از جهت اینکه بدن پوسیده، از جهت اینکه بو کرده این بدن، در بیارن بوی بد به مشام دیگران آزار میده، حد که حرمت مؤمنه. اگر از این در آوردن بدن حد که حرمت او لازم میاد، ایشون میفرماین ادله حد که حرمت مؤمن مقدم است به دلیل سلطنت، ولذا این رو همین جوری عرضم به حضورتون که بگذارن اونجا باشه. و بعد ایشون میفرماین که اینجا حتی اگر، البته این مسئله ما نیست اما ایشون اضافه میکنن، حتی اگر بدون اجازه صاحب زمین رفتن این مؤمن رو در زمینش دفن کردن، در زمین غصبی رفتن دفن کردن، الان که او آمده و مثلا حرف میزنه، یا الان که خودمون متوجه شدیم، یا الان که دیدیم به درد سر افتادیم، میخوایم در بیاریم این بدن رو از این زمین، حتی که حرمت لازم میاد از اون جهاتی که عرض کردم، اینجا ایشون میفرمان حتی در اینجا هم حتی جایز نیست ولو در زمین قصبی باشه. بعد ایشون میفرمان این حرمت حتی که در اینجا داریم، مکلف فقط اون کسی که نبش قبر میکنه یا اونایی که متصدی هستن نیستن، خود این مالک زمین هم این حرمت در موردش هست، یعنی حرمت مؤمن حتی نسبت او هم هست، او هم به همون نسبت که سهیمه ارزم به حضورتون که این براش حرامه. این رو در مورد دفن میفرمایند و این به عنوان نظائر که تأثیر رجوع ما در فقه به این صورت داریم. بعد وارد میشن در مطلبی که این مطلب مهمه، چون مرحوم آقای خویی هم بعدن رو این معنا تکیه میکنن ولو اشکال میکنن. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که خب شما این اشباح و نظائر رو از حیث حکم تکلیفی و حکم وضعی دیدید، این اشباح و نظائر به ما نحن فیه قابل انطباق نیست مگر در یک موارد خاصی، این قابل انطباق نیست، نه اینجا مثل صلات، نه اینجا مثل اذن در بنا و زرع و غرس، این مورد حج با اینها قابل مقایسه نیست. پس لازمه فرمایش ایشون اینه، اون چه که استاد بزرگوار ما مرحوم میرزا آمدن به عنوان تنذیر که همون جور که در صلات اذا رجعه رجوع قیمت نداره، اینجا هم باید رجوع قیمت نداشته باشه و حج رو تمام بکنه، این درست نیست. بعدشون میفرمایند که حالا از این قصه که بگذریم، یعنی مرحوم میرزا عمده تکیهشون رو آمدن تنذیر به باب صلات قرار دادن، وجه دیگری هست برای اینکه رجوع در اینجا مؤثر نباشه، در حج رجوع از بذل مؤثر نباشه، و اون این است که آمدن تمسک کردن به قاعده غرور. قاعده غرور، کسی سر کسی کلا بگذاره ضرری رو بهش تحمیل بکنه، المغرور یرجع الى من غره، این قاعده غروره. اینجا آمدن تطبیقش کردن در ما نحن فیه، گفتن که ما که سر زندگی خونه زندگیمون نشسته بودیم، حال مکه رفتن هم نداشتیم. این آقا آمد پیله کرد به ما، عرضم به حضورتون که من بذل میکنم، ما رو افتادیم رفتیم. حالا که اومدیم تو این بر بیابون محرم شدیم، ولمون کرده، خب این کلا گذاشته سرمون. المغرور یرجع الی من غره. خب اینجا حالا این قاعده غرور چقدر تأثیر بکنه؟ این رجوعش لا رجوع قیمت نداره هیچ، یا نه این مالو من تصرف میتونم بکنم، احترام نداره، مالی که هست در اختیار منه، تصرف بکنم تا حج تمام بشه، یا نه او رو ول کردن، آمدم از کسی قرض کردم، حجمو تمام کردم، پولی که خرج کردم برای تمام کردن حج فردا باید برم از او بگیرم دیگه. المغرور یرجع الی من غره، حد دلالتشو بعد باید بررسی بکنیم. قاعده غرور مرحوم آقای حکیم میفرماید که شاید، البته ایشون تعبیری که دارن ثم ان الظاهر ان وجه توقف المصنف عن الحكم جواز رجوع البذل بعد الاحرام، این احتمال و تمسک به قاعده الغرور، چون مرحوم صاحب اوروه اینجا تأمل داشت دیگه، اما بعد الاحرام اذا رجع فوجهان، فقط ایشون فوجهان فرمود. مرحوم آقای حکیم میفرماید وچی که مورد نظر مبارک مرحوم صاحب اوروه بوده و ظاهر قاعده غروره. قاعده غرور خب اصلش عرضم بزرگتون که دلیلی که ما اینجا داریم، مرحوم آقای حکیم میفرماید، حالا بعد با آقای خوی بحث دیگه داریم، آقای حکیم میفرماید مضافاً الی الاجماع، یک دلیل بر اعتبار قاعده غرور اجماعه، المغرور یرجع الی من غره. غیر از اجماع یک نبوی مرسلی داریم منتها مشهوره بین فقها، همین المغرور یرجع الی من غره، که اینجا این نبوی به عنوان روایت ذکر شده نوشتن این رو ما گشتیم در هیچ کتاب حدیثی پیدا نکردیم، ما نه در کتاب حدیث عامه نه در کتاب حدیث خاصه، اما در تقریبا متون فقهی همه فقهای ما هست به این عنوان، نبوی المغرور یرجع الی من غره، فقهامون نقل کردن، در کتابای حدیث نیست اما در کتاب فقها هست. ولذا ایشون آقای حکیم میفرمایند نبوی مرسل مشهور، واقعا مشهوره، یعنی مشهوره، البته اینجور هم داریم مثل لا ارزم با... نه اونو حالا کار نداریم، اون لا قرار داستان دیگه است. ببینید این مغرور اجازه فرمایید اینو الان او نیست، اونجا روایت دیگه هم حالا داریم ما. المغرور یرجع الی من غره، این نبوی ایشون میفرمایند، ایشون ارزم به حضورتون که خب اینو ذکر میکنن. یک روایت دیگری هم هست که اون روایت هست در ارزم به حضورتون که اسناد ما و او عبارت از اینه، اون روایت دیگر در تدلیس زوجه وارد شده که اگر به اصطلاح شخص زنی گرفت فهمید که اونجوری که میخواسته نبوده، اون کسی بهش معرفی کرده، کلا سرش گذاشته یا چه شد، علایه حال اونجا در اون روایت هست رجوع زوج الال مدلس معللن به قولهی، تعلیلی که آورده مهمه اینجا برای ما قابل استناده، کما قرر رجل و خدعه، اینجا زوج به مدلس رجوع کنه برگرده همون جور که این رو به اصطلاح موجب قرار و موجب یعنی او رو گول زده، خدعه کرده با او. این قاعده ی غرور که ممکنه مورد نظر مبارک مرحوم صاحب اوروه باشه، ایشون میفرمایند یه اشکال اول میکنن بلافاصله آقای حکیم، ایشون میفرمایند هیچ اشکال سندی ایشون نمیکنن، نه در اجماع اشکال میکنن نه در نبوی مرسل مشهور، چون مرسل هم باشه اگر شهرت بیاد کناره شهرت میتونه اعتبار بش بده، در روایت زوج هم بازگیری ندارن ایشون، از حیث سندشون کار ندارن در قاعده غرور هیچ، به خلاف آقای خویی که بعدن ایشون عمدتاً اشکال سندی میکنن. آقای حکیم میفرمایند که مشکلی که در این قاعده داریم این است که قاعده به حسب این ادله عمومیتی که ما میخوایم نداره، اگر یک اطلاقی میشد ازش استفاده کرد، یک عمومی که همه موارد رو بگیره خیلی خوب بود. و مشکل ما این است که خود فقهایی که آمدن در کتاب‌های فقهیشون به این قاعده استناد کردن، باز اینها در همه موارد به این قاعده عمل نکردن، بلکه در بعضی از موارد عمل کردن. عموم ثابت نمیشه. ما اگر بخوایم این قاعده رو در ما نحن و فیه جاری کنیم، عموم میخوایم، عمومی اطلاقی میخوایم، عرضم که این ادله که اطلاق نداره. عمومی هم از کلمات فقها استفاده نمی کنیم. ولذالک ایشون میفرمایند عموم دلیل، علت اینم که ما اینجا اشکال داریم، عموم دلیل برامون ثابت نیست. اگر عموم رو در دلیل ما میتونستیم به دست بیاریم، خب مشکل نداشتیم. بعد ایشون میفرمایند یه اشکال دیگر میکنن، اشکال دوم میفرمایند اگر این قاعده تمام بود، تا حالا کلام در اقتضاء قاعده بود، اشکال در عموم قاعده، اشکال در اقتضاء قاعده است. اینچ آمدیم و قبول کردیم اقتضاء قاعده تمامه، یعنی قاعده عموم داره. یه اشکال دیگری در اینجا هست و اون این است که اشکال رو ایشون مطرح می‌فرمایند که ایقاعات کلن لا توجب تقریرن، در ایقاعات غرور معنا نداره غیر از عقده. چرا؟ برای اینکه ایشان می‌فرمایند که ایقاعات انشاءاتون بهته، انشاء میکنه، مثل در عتق داریم، در طلاق داریم، انشاء میکنه. لیس فیها حکایتون ولا دلالتون تصدیقیه ولا تتصفو بصدقن ولا کذبن. ایقاع فإذا رجع البازل عن بزله لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دل، لم ينكشف خلاف ما دل عليه انشاء الوعد. یه وعده‌ای کرده در بزلش، الان برگشته، این که برگشته اگر برگشت منافی وعده باشه، وعد باشه، این غروره. اما در ایقاع ما صدق و کذب داریم. چجور میخوای تصویر کنید صدق و کذب رو در ایقاع؟ این فرمایش ایشون ها، اگه میخواید اشکال کنید ما هم اشکال داریم، صبر کنید. ایقاع صدق و کذب نداره، مجرد وعده. گفت یه چیزی، تو گفتی من خوشم بیاد، منم یه چیزی گفتم تو خوشت بیاد، مجرد وعد، این فایده نداره. غرور صدق نمیکنه اینجا، در ایقاع صدق و کذب نداریم. البته بیان ایشون عرض کردم، ما بعدن حرف داریم. بعد حالا ایشون میفرمایند نعم، در جایی که این آقای مبذول له که در اینجا آمده به مکه، بازل که سراغش آمده، این فقط وعد نیست، بهش گفته قوله، بهش گفته را بیفت برو مکه، منم تا آخر همراهت هستم، بهش اطمینان داده، یا همراه با بازل عملی داشته که اطمینان بخش بوده، گفته فلان آقا رو میگذارم، این پولم تو این حساب میریزم که تو خیالت راحت باشه تا آخر حجتو تمام کنی. اگر در کنار مجرد و در بزل قولی یا عملی باشه که اطمینان به این آقا داده باشه که من تا اتمام حج همراهت هستم و تو رو پشتیبانی میکنم، اینجا رجوع صدق غرور میکنه، اینجا رجوع غرور برای صدق میکنه، اینو میشه گفت، این قابل تصویره. منتها ایشون میفرماید که این در صورتی است که ما بنا بگذاریم بر عموم قاعده، یعنی عموم قاعده رو اگر حل کردیم، اینجا با این به اصطلاح مقدماتی که ما گفتیم، قاعده غرور قابل صدقه. بعد یه اشکال دیگه میکنن، میفرماین یک مشکل دیگه که در اینجا داریم، صدق تقریر در اینجا. تقریر و گول زدن همیشه در جایی است که گول زننده از اول قصد خدیعه و خدعه داشته باشه، یعنی قاصدن لل ایهام به قول ایشون، یه جوری حرف میزنه که من باور کنم، را بیفتم برم اونجا معطل بمونم. گول زدن اینه، این خدیعه است، این خدیعه است. از اول قاصد باشه و عالم باشه، میدونه پول منو نمیتونه برسونه که حج رو تمام بکنم، معذالک بی خودی به من وعده میده که من برم اونجا اسیر بشم، این خدیعه است. این شکی نیست. اما در ما نحن فیه این آقایی که رجوع کرده به بیان من، این آدم خیلی خوبیه، آدم متدینیه، بذل کرده، بر بذلشم باقی بود تا من رفتم مکه، احرامم بستم، احرام که بستم بهش خبر رسید که تمام اموال تو دریا غرق شد، اموال تو دوز برد، آتش گرفت. این از اول که نمیدونسته اموالش از بین میره، این به حساب این که این اموال هستش و محفوظه بذل کرد به من که تا آخر عرضم به حضورتون که من باشم، الان همه نابود شده از بین رفت. آیا اینجا صدق خدیعه میکنه؟ این آقا خدعنی قرنی؟ اینجا اول کلامه. و لذا مرحوم آقای حکیم میفرماین هم ادله و هم سیره عقلاییه، چون ما انشالله در بحث غرور این حرفو زدیم که غرور دلیلش فقط روایات سیره عقلاییه هم داریم در قاعده غرور. ایشون میفرمان و سیره متشرعه، اینا همیشه در جایی میان و این غرور رو اعمال میکنند که صدق غرور بکنه، و صدق غرور در جایی که خدعه باشه. اینجا در این مثالی که زدیم خدعه ای نیست. این آقا نمیدانسته از اول که اینجور میشه که بذل کرده، الانم که رجعت توان نداره دیگه برای ادامه راه و به اصطلاح تأمین من تا اتمام حج. بعد ایشون یک نکته هم در آخر دارن که میفرمایند بعضی از فقها، ظاهر بعضی از فقها در مبحث فضولی این هست که اگر به اصطلاح در بیع مشکلی داشتن در فضولی که رجع المالک علی المشتری، آمدن حکم رجوع رو عموم دادن به صورت علم قار و جهلش، گفتن چه بدونه چه ندونه فرق نمیکنه، جنسی که به من فروختی نمیدونستی شرط منو نداره، خب بی خود نمیدونستی می باز تحقیق میکردی، چه بدانه چه نداده من حق رجوع دارم. اینو ایشون میفرمان در باب فضولی آقایون گفتن. بعد ایشون میفرماین که این ظاهر آقایون این هست، منتها اختلافی که آقایون دارن یک اجماعی از این درست میکنه برای ما، که این اجماع ما بتونیم در ما نحن فیه هم کشش بدیم که علم قار و جهل قار فرق نکنه. طبق اون چیزی که ما گفتیم اگر علم داشته باشه از اول بخواد خدیعه کنه قاعده غروره، و الا قاعده غرور نیست. و لذا ایشون در این معنا هم تأمل دارن. هازا تمام الکلام در فرمایش ایشون. بنابراین نتیجه این شد که از نظر ایشون اذا رجعه این آقا بعد البذل یحرم التصرف فی ماله، و اگر تصرف بکنه ضامنه، و اینجا وجوب اتمام رو ظاهر فرمایش آقای حکیم اینه که وجوب اتمام هست، باید حج رو تمام بکنه، اما از راه های دیگر استغراض بکنه، عرضم به حضورتون که اجیر دیگران بشه. هازا تمام الکلام در فرمایش ایشون. بعد فرمایش آقای خویی رو داریم، ما چون آقایون دیگه عرضم به حضورتون که دارن یه در رفتن رو دارن میرن دیگه، درس رو همینجا تمامش میکنیم. امیدوارم که عزیزانی که انشالله عازم سفر هستن در این سفر الهی، اون ضعفا و از پای ماندگان رو هم و در راه ماندگان رو یاد کنن و در اونجا به یاد اونها هم باشن. نه زیارت اربعین، هر حرکتی در جانب سید الشهدا این مطلوب و محبوب خداست، چون خود سید الشهدا محبوب خداست و زیارت او نه تنها توفیق برای ماست، بلکه انبیاء توفیق رو در زیارت حضرتش پیدا می کنند، بلکه ائمه دیگر. بنابراین این عمل بسیار مستحسنه و هر کسی هر قدمی بتوانه در این مسیر برداره انصافاً فوق العاده است، مضافاً به این که امروز یک عظمتی برای شیعه است این راه پیمایی اربعین، یک عظمتی برای طائفه، برای اسلام هست که هیچ وقت فکر نمیشد اینجور تعبیر کنن، عرضم بزرگترین اجتماع بشری در طول تاریخ این برای سید و شهدا باید تشکیل بشه. هنیئاً برای کسانی که عازم هستن و یا لیتنا کنتو معهم کن نام اهم. و السلام علیکم.